أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هندسه فصول کتاب بی تا کنون به این صورت تنظیم شد. فصل اول درباره عقد بی بود، شرایط عقد، صحت معتاد یا عدم مصحت، لزوم عقد بی معتادی و عدم لزوم به این مسائل. فصل دوم مربوط به متعاقدان بود که جریان بیع فضولی در فصل دوم جا داشت. فصل سوم مربوط به معقود علیه بود که معقود علیه باید ملک باشه، حلال و طیب و طاهر باشه، منفعت محلله و غلایی داشته باشه و تلق باشه، یعنی وقف نباشه، رهن نباشه و ماننده. فصل چهارم مربوط به خیار بود و فصل پنجم مربوط به احکام خیار. قاعده المؤمن شرطمی فصل مبسوطی رو به خود اختصاص داد که این جزء مسائل بی نبود، بلکه جزء قواعد فقهی بود که در هر جایی میتوان از او بحث کرد، هم در کتاب بی هم در جایهای دیگر. و در کتاب بی هم و در کتاب بی هم همون طوری که مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه در مسئله بی هنگام احکام خیار ذکر کرد و همون طوری که مرحوم محقق در شرایع بعد از اینها ذکر کرد. بنابراین این مسئله از مسائل ملتجم به کتاب بی نیست. در فصل پنجم تا کنون چهار مسئله گذشت. مسئله اولا این بود که خیار حق است نه حکم. مسئله ثانیه این بود که این حق قابل انتقال است، زیرا زی حق مقوم این حق نیست بلکه مورد حق است، قابل انتقال است، به وارثان میرسه. مسئله سوم این بود که اگر وارث یک نفر باشد که محذوری ندارد و اگر وارث چند نفر بودن، کیفیت توزیع حق الخیار به ورثه متعدد با چهار وجه یا چهار قول همراه بود که بیان اقوالش یا وجوه چهارگانه و احکام و آثار چهارگانه بیان شد و وجه دوم از این وجوه چهارگانه مختار بود که گذشت. اما فصل چهارم درباره این است که اگر خیار برای اجنبی باشد، در متن عقد برای اجنبی خیار قرار دادن و این اجنبی مرد، آیا خیار از بین می رود یا نه؟ اگر از بین می رود دیگر نوبت به ارث‌بری نمی رسد و اگر از بین نمی رود این خیار به کی منتقل می شود؟ وارث این خیار کیست؟ آیا وارث این اجنبی ارث می برد یا نه با مرگ اجنبی خیار به اون عهد المتعاقدین که خیار را برای او شرط کردن منتقل می شود؟ اگر خریدار گفت من چون خیلی خبره این زمین نیستم، حق الخیار را برای اون شخص قرار میدم، شرط میکنم، اگر اون شخص رخت بربست، این حق الخیار به این مشترک میرسه. فیه وجوه و اقوال. مرحوم علامه در بعضی از کتابهاش مثل تحریر اینو عنوان کرده است. مرحوم شیخ هم موافق با تحریر و سایر کتاب ها این را بازگو کرده و برخی از این اقوال را ترجیح دادن. صورت مسئله اگر خوب مشخص نشه، همون اون نقد لطیفی که بین مرحوم آخوند از مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ هست جا وارد میشه. ما طرزی صورت مسئله رو باید مطرح بکنیم که این وجوه سگانه و اقوال سگانه در او بگنجد. اگر طرزی مسئله مطرح بکنیم که این برخی از اقوال خارج بشود، این راه فنی نیست. مرحوم شیخ رضوان الله در طرح مسئله فرمودن وقتی خیار را برای اجنبی قرار دادن، آیا با مرگ اون اجنبی خیار از بین می رود یا نه؟ فرمودند مقتضای ظاهر این است که خیار از بین برود، برای اینکه نظر اون اجنبی به عنوان کارشناس مطرح است و با رفتن کارشناس دیگه حق به وارث یا دیگری منتقل نمی شود. این رو مرحوم شیخ پذیرفتند، مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه هم همین رو تایید کرد. مرحوم آخون فرمود اگر این باشد که نزاع صغروی است، شما نزاع را طرزی طرح کنید که آرایشگانه به او مرتبط بشود. اگر از اول گفتید ظاهر این جعل الخیال الاجنبی این است که رأی اجنبی دخیل است و این به نفع مقبب است، خب همه میگن با مرگ او از بین میره دیگه، خیال از بین میره دیگه، دیگه سغول در مسئله نیست که. شما نزاع را از اول صغروی نکنید. خب اگر چون ظاهر مقدمه بر اصل است، ظاهر حجت هم هست، اگر ظاهر جعل الخیار للاجنبی این است که چون او کارشناس است، نظر او صائب است، پس رأی او مقوم است و او مقوم این حق است نه مورد حق، خب با مرگ او خیار از بین می رود دیگه، جا برای اون دو قول نیست. یعنی اون قائلان اون دو قول که میگوین خیار به وارث اجنبی میرسد یا خیار به منشترته له میرسد، اونا میگوین در صورتی که نظر او مقبم باشد چون رأی کارشناس دانه دارد، باز هم خیار به وارث میرسد یا به منشترته له میرسد، هرگز هم جربه نمیدارم. پس صورت مسئله را شما طرزی طرح کنید که وجوه سگانه و آرای سگانه متوجه اون بشه، بگه ظاهرش اینه، خب ظاهرش این هم قبول داره، اگه ظاهرش این باشه که همه قبول داره. خب پس این تحریر صورت مسئله حرف مهم را میزنه که بارها بررسی رسید که اگر کسی در هر مسئله مقداری وقت کافی صرف بکنه تا بفهمد موضوع چیه، اگر موضوع خوب مشخص شد اونگاه دلیل از هر ناحیه‌ای خودش نشون میده، و اگر حقیقت یک مسئله روشن شد این لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره. این که ببینید یک فیلسوف یا یک ریاضیدان برای یه مطلب چندین دلیل اقامه میکند برای اینکه مسئله رو خوب فهمید، یه صورت مسئله است را یه ریاضیدان دقیق از 5-6 راه حل میکنه، راه هم داره. چرا؟ برای اینکه اگر یک شیء واقعیت خوب روشن شد، این واقعیت تو عالم تنها نیست، از یه جای آمده به جای ختم میشه، همراهانی داره، ملازماتی داره، ملزوماتی داره، لوازمی داره، از چندین راه میشه مسئله رو حل کرد. یه فقیه هم همینطور است. این که ببینید اگه کسی یه سخن ناسوامی گفته مورد هجمه ناقدان قرار میگیرد، از 5-6 جهت اشکال میکنند، همه اشکالان وارده، برای اینکه او از اصل مسئله پرت شد. اگر این مسئله این واقعیت اونطوری باشه که این میگوید، خب باید این لوازم داشته باشه، ملازمات داشته باشه، ملزومات داشته باشه، مقارنات داشته باشه، هیچ کدوم نداره، لذا 5-6 اشکال وارد میکنند. هم دارد که صورت مسئله مشخص بشه. نقد لطیف مرحوم آخوند اینه که اگر اینطوری که شما میگید که نظامش نظام صغروی، مرحوم اسمم کاظم پس هم اول گفت بله حق با مرحوم شیخ است. خب بله حق با، نه تنها حق با مرحوم شیخ است، حق با همه است، همه هم همینو میگن دیگه. کسی نمیگد اونجایی که ظاهر جعل الخیار به نحو تقویم باشه بعد به وارث میرسه، که هیچکی نمیگه که اونجا که ظاهر جعل الخیار للاجنبی نظر کارشناسی او مقوم است بازم به من اشترت الله میرسه، که اصلا قول دوم و سوم مطرح نیست. بله اما میگه ظاهر اینه، میگن ظاهر اینه که مقوم است. خب اگه ظاهر اینه که همه هم میگن همینه، اگه محتمل المدخلیت باشه که چون احراز نمیشه، غرض اینه که میگن ظاهر اینه، عبارت بعدیش اینه. عبارت بعدیش بخونید، میگه ظاهرش اینه. خب اگه ظاهر این است که خب همه حرف میزنن. اگر ظاهر جعل الخیار للاجنبی این باشه که نظر کارشناسانه او مقوم است، خب همه هم میدونی. کسی نمیگه که ظاهر، چون ظاهر وقفنامه، قوالنامه، ارز کنم که اسناد تجاری، وصیتنامه، وکالتنامه، نیابتنامه، شرطنامه، قوالنامه، ظاهر حجت دیگه. حجیت ظواهر دینی رو باز بله عقلا میگیریم. لازم نیست که عبارت وقفنامه یا قولنامه ها صریح باشه که نص باشه، که همون ظاهر متعارفی که مردم میفهمن حجته. خب اگه ظاهر این قرارداد این باشه که نظر کارشناسانه این اجنبی مقوم است، خب همه میگن که با مرگ او از بین میره. نقد لطیف مرحوم آخوند و این جهت. خب بله، خب اگر قرینه بر این باشد که او احد المقومان است، احد و خبرهاست، نه به عنوان دلیل، نه به عنوان تعیین تهدید، او کارشناس هست، خیلی هم هستند. اگر به عنوان تنها کارشناس مسئله باشد بله، اما اگر به عنوان احد خبرها باشد، خب پسرش هم همینه. این کسی که ارزشیاب از کارشناس است، دفتری داره، خودش هم اینه، پسرش هم کار است. حالا همین قول دوم همین دیگه به ارث میرسه دیگه. غرض اینه که اگر ما ظاهر جعل این باشد که این شخص الا ولا بود برای سوابق فراوانی که داره، قداستی که داره و مانند اون، قرینه بر این است که مخصوص اوست، خب بله در این صورت دیگه نظام میشه سغروی. خب این تحریر صورت مسئله از تحریر مرحوم علامه گرفته تا کتابات. حالا باید ما در دو مقام بحث بکنیم، مقام اول درباره ثبوت، مقام دوم درباره اثبات. مقام اول که آیا ممکن است اینا، بله هر سه قول ممکن است. ممکن است طوری باشد که لازمش سقوط این حق باشد، ممکن است طوری باشد که لازمش انتقال این حق به وارث اجنبی باشد، ممکن است طوری باشه که لازمش انتقال به منشتر دولت باشه. ممکن. چرا؟ برای اینکه در عالم ثبوت ممکن است طرزی این خیار را قرار بدن که چون این شخص یک کارشناس منحصر است، با قداستی که دارد، با سابقه که دارد، معلوم هست که او رو بخوان بانوان نظر او رو میخوام بانوان نظر نهایی. ثبوتن اینه، چون این ثبوتن این ممکن است، اگر اینجور بود با مرگ او به ورثه منتقل نمیشود، از بین میرود، نظیر حقوقی که قائم به شخص است، به شخص مقوم منق است. و نیز ثبوتن ممکن است که با موت اجنبی از بین نرود. مستحضره که در این گونه از موارد سه ضلعی که اقوال در مقابل و رو در روی همان، باید با دو تا منفصل مسئله را حل کرد. ما یه منفصل سه ضلعی نداریم که منفصل حقیقی باشه ولی سه ضلعی. اگر منفصل حقیقی است الا بلا با دو ضلعیه. این که من اجتماع مقدم و تالی محال، ارتفاع مقدم و تالی محال، برای این که نقیزه همان. در منفصل مانت الجمع، منفصل مانت الغروب، منفصل مانت الغروب چند زل ممکنه، و در منفصل حقیقی لا بلاود با دو زل باشه. و اکنون که ما این سه زل داریم و مقابل همان رو در روی همان، هیچ کدامشون با دیگری جمع نمیشه، این باید با دو تا منفصل حل بشه. اون نظم منطقش اینه که این خیاری که برای اجنبی قرار دادن، یا با موت اجنبی زائل می شود یا نه. اگر با موت اجنبی زائل شد، هم قول اول است. و اگر با موت اجنبی زائل نشد، بین دو ضدی که لا ثالث لهما دور میزنند، یا به وارث اجنبی میرسد یا نه، که این نه مصداق منفصلش این است که به من اشترته لا میرسد. پس اما ان یزول او لا، فاذا لم یزول اما ان ینتقل الی وارث الاجنبی او لا، اگر به وارث اجنبی منتقل نشد مصداق منحصرش همون است که به من اشترته لا میرسد. در مقام ثبوت هر سه فرض ممکن است. چرا؟ برای اینکه اگر این حق را برای اجنبی قرار دادن که نظر کارشناسانه او الا ولا بود، او نظر ده نظر او دخیل است و سوابق او تجربه های او قداست روح او را فقط امین قرار دادن، خب معلوم است که با مرگ او خیار منتفی میشه، ثبوتا ممکن. باز ممکن است که او به عنوان یکی از خبرها و اهل نظر باشد، به پسرش هم این کار است، اینا دفتر معاملاتی و گاه معاملاتی دارن، کارشناسی دارن، گاه پدر دخالت میکنه گاه پسر دخالت میکنه و فرقی هم بین اینها نیست. در اینجا ممکن است که به پدر برسد و از پدر به پسر مرسد. گاهی هم ممکن است که نه، اون چرا که به پدر رسیده است برای اینکه پدر یک قدرت فائقه ای دارد که نسبت به مشتری یا نسبت به بایه برتر است، وگرنه از او که بگذری به پسر و امثال و پسر که برسد خود خریدار یا فروشنده اون هم در حد این هر کارشناسن، آشنایی دارن، پس بنابراین دلیل ندارد که به وارث اجنبی برسد، به خود من اشترت دلها میرسد. پس در مقام اول هر سه فرض ممکن است، هیچ کدام محال نیست، هیچ کدام ضروری هم نیست. اما در مقام ثانی حالا ببینیم، در مقام شناس این مسئله اثباتی است که چه صفت دارد. ما در مقام اثبات باید استظهار بکنیم که از این جعل الخیال للاجنبی چی در میاد، ظاهر در چیست. عناوینی که برای غیر ذی حق مطرح است، غیر مالک مطرح است، یا نیابت است یا وکالت است یا وصایت است یا ولایت است یا جعل مستقل. این مسئله چهارم راجع به جعل مستقل است، یعنی وقتی که برای اجنبی خیار جعل میکنم به این نحو نیست که اجنبی را وکیل خود یا نائب خود قرار بدن، یا اجنبی وصی اون میتی باشد که این کالا را خریده، یا ولی این شخصی باشد که الان مهجور شده، برای او خیار جعل میکنه. اگر چون که ما قرینه داشته باشیم در مقام اثبات، چون مقام ثانی ناظر مقام اثبات است، اگر قرینه داشته باشیم که این جعل الخیار ظاهرش جعل خیار است ولی باطنش توکیل یا استناب است، یعنی این شخص مشتری به جای اینکه خودش برود و داوری کند و خیار را اعمال بکند، اجنبی را نائب از طرف خود و یا وکیل از طرف خود قرار میدهد، این صورت ظاهراً جعل الخيار للاجنبي است ولی باطنا جعل الاجنبي نائبا او وکیلا هست. پس حقی را برای او قرار داد. خب اگر حقی را برای او قرار داد، این وکیل که از بین رفت چرا این حق زائل بشه؟ پس این قول وجهی ندارد. اگر ظاهر این لفظ این بود که نه، سخن از جعل النیابه و جعل الوکاله و امثال ذالک نیست، همونطور که مرحوم شیخ فرمودن ظاهرش این است که این شخص چون کارشناس است، سوابقی دارد، قداستی دارد، رأی او محترم است فلا غیر، بر او قرار دادن. خب اگر ظاهر این باشد، ما در مقام اثبات کشف میکنیم که با موت این شخص خیار از بین میرود. این مقام اثبات که فرمایش مرحوم شیخ به مقام اثبات باید برگردد. اگر مرحوم شیخ این فرمایش رو به مقام اثبات برمیگردون، دیگه نقد لطیف مرحوم آخوند هم متوجه نمیشد که ناظر به این مقام اثبات باشه، نه طرح مسئله. دو تا حرف است. ذوالخیار به دیگری واگذار نکرده. یه وقت است که در همون متن عقد دارن خرید و فروش میکنن، برای اجنبی خیار جعل میکنن، نه اینکه خیار خود را به او بدهد. او خیار ندارد که. اگه مغمون شد خیار دارد، اگه مجلس از خیار دارد، اگه حیوان از خیار دارد، اگه تأخیر از خیار دارد، او خیار ندارد که. الان مستقیما در حین خرید و فروش فرش خیار را برای فلان کارشناس جعل میکنه. یه تابلوی داره میخره، یه نسخه خطی داره میخره، خیال میکنه که مال عهد عتیقه. این که خط شناس و نسخه شناس و کاغذ شناس نیست. میگه خیار با فلان کسی است که خطوط قرون قبلی رو میشناسه، کاغذهای قبلی رو میشناسه، او اگر نظر داد من میپذیرم. این خیار نداره که به دیگری واگذار کرده باشه. پس بنابراین جعل الخیار للاجنبی از سنخ نیابت و استنابه و توکیل و امثال ذلک نیست. و اگر استظهار کردیم که نظر او دخیل است در مقام اثبات، خب این زائل می شود. و چون زائل می شود دیگه جا برای انتقال ورثه نیست. یه فرض میمونه که اون فرض لرزانی هم هست و این است که اگر چونچه ادله ارث اطلاق داشته باشه و انصراف نداشته باشه و به طور مطلق وارث را به جای مورث می بنشاند، این تتمه حیات مورث است، این اجنبی از بین نرفته که. اگر این خیار را طرفین برای زید کارشناس است قرار دادن، فرزند او هم همکار اوست، در دفتر او کار میکند، اون هم کارشون همینه. اگر ادله ارث اطلاق داشته باشد و منصرف نشود و وارث را بالقول المطلق به جای مورث بنشاند، این مورث که نمرده که. شما منتظر چی هستی؟ چرا خیار جا به جا بشه؟ شارع ما این تنزیل هم که لغو نیست، به لحاظ آثار دیگه. اگر وارث را به جای مورث نشوند، گویا مورث نمرد، پس حق ثابت همچنان. ولی مطلب دیگری که نهفته است این است. درست است که ما در مسئله ارث باید ببینیم ادله ارث اطلاق دارد یا ندارد، بعد اینجا منصرف است یا منصرف نیست. ولی در باب ارث تنها ادله ارث نیست، تنها ادله تنزیل وارث منزله مورث نیست. اون ادله ما ترکه المیت و ول وارثهی هم هست، چون دو طایفه دلیل در ارث مطرح بود. یکی این که وارث به جای مورث نشسته است، یکی این که اون چرا که مورث ترک کرده است مال وارث است. ما ترکه المیت و ول وارثه که این در نص است، مضمون مطلب همین مطلب در آیات قرآنی کریم است که این ترک خیر الوصیت و عنوان ما ترک تک میکنن. خب اگر ما احتمال دادیم، اگر یقین داشته باشیم یا استظهار کرده باشیم که این شخص مقوم است، که خب این یقینا این شخص یا ظاهرا این حق منتفی میشه، ولی اگر احتمال اغلایی دادیم که این شخص مقوم باشد و این حق متقوم با او باشد، این شبهه مصداقیه خود عام است. ما یه عام می‌داریم که ما ترکه المیت و فهو الوارثه. این نمی‌دونیم ما ترکه المیت است یا ما فات به وفات المیت است. ما ترکه المیت یعنی مال مونده، تعلق قطع شده، میت یه چیزی رو گذاشته رفته. اگر یه چیزی متقوم میت باشد که میت او رو نگذاشته که، به همراه خود را خودش به از بین رفت، مارشم اون حقم از بین رفت. آیا این مصداق ما ترک است یا نه؟ شما شک دارید که مصداق ما ترک المیت است یا نه؟ با شک که در مصداق خود دلیل که نمیشه احتراستو کرد، مگر اینکه اون تنزیل به قدری قوی باشد که جلو این احتمال انصراف را بگیرد، بگید که نه اصلا او گویا نمرده، چون نمرده است حق قائم، قبلا قائم پدر بود، همکنون قائم پسر است. خب این هم یه معانی زائد می طلبد. خب پس در مقام اثبات باید این بحث ثابت بشه. و اما اون دو قول دیگر، اونا که مقام در فتواشون این است که با موت میت از بین نمی رود، میگن به این که این هیچ دخالتی ندارد، این عنوان یکی از کارشناسان است، این یه حقی است برای او جهل شده، حق است، حق هم قابل انتقال است، شما باید احراز کنید به این که این ذی حق مقوم است، ما نباید احراز کنیم که ذی حق مورد است. شما که میگید با مرگ او از بین می رود، باید ثابت کنید به این که ذی حق چون مقوم است. ما میگیم این حق هر حقی هم مال است، حق جز مال است، مال هم جز ماترکه. شما که میگید این حق از بین رفته، با ثابت کنید که ذی حق مقوم است. این در مقام اثبات هیچ کدوم از اینا نمیشه فتوا داد. بود اون قواله رو خوند، اون وقتنامه رو خوند، اون بینامه رو خوند. ما روایتی نداریم که الان درباره روایت استثار بکنیم، که اگر ظاهر یک قراردادی قسم اول بود، قسم اول، قسم دوم بود، قسم دوم، قسم سوم بود، قسم سوم. خب بنابراین اگر در مقام اثبات ظاهرش این بود که حق برای او جعل شده است، خب به ورثش میرسد دیگه، چون ماترک دیگه، حق مالیست دیگه. قبلا ملاحظه فرمودید مطالب کشفیات مادامی که از سبقه تعلیم و تعلم و دانش بیرون نیامده، به حوزه مال نرسیده، این گفتنش، نوشتنش، ترویجش نه تنها جایز است، گاهی هم واجب است. برای اینکه تو روایات ما دارد که اگر یک کسی علم نافعی خدا به او داد و او را کسمان کرد، من کتب علما نافعا الجمه الله بالجامع من النار، این همونطور که دهنش بس و نگفت، خدا یه دهنه از آتش میزند که تو را یه علم بابت دادیم، چرا به دیگران نگفتی؟ این باید بگوید. دارویی را کشف کرده، صنعتی را کشف کرده، هنری را کشف کرده، معدنی را کشف کرده، راه فضایی را کشف کرده، این باید بگوید، تعلیم بده. اما وقتی بخواهد از مسئله علم به عین بیاورد و سبقه مالی داشته باشد و با او تجارت کند، بر این حق تلقه اوست، میتونه رایگان بده، میتونه در برابر عوض بده. اگر خودش با اجاره و جعاله کسب کرده که مال صاحب اصلیش، اگر خودش تلاش و کوشش کرده مال خودشه، خودش میتونه اجاره بده، بفروشه و مانند. در جریان حق اگر از این قبیل شد، حق الخیار چه امر مالی است، این وقتی دلیل بر تقویم نداشتیم ورثه نیست. در مقام اثبات برای قول سوم، وجه سوم میشین دلیل را اقامه کرد. اون است که حقوق دو قسمه، یک قسم مربوط به ابدان و اشخاص است، نظیر حق الحزانی که مادر داره، ای که مالی نیست، حق المزاجعی که زوجه داره، اینا که از این قبیل نیست. حقوق فراوانی است که مربوط به عبادات و امثال ذالک است، ابدان و عبادات و شخصیت های روحی و ایناست. بحث ما در کتاب حقوق مالی، حقوق مالی گاهی مستقیما به خود مال تعلق میگیرد، مثل حق و تهجیر، مثل حق و شفعه، مثل حق و رهانه، که این ارتباط تنگاتنگ بین حق است و مال. یه وقت است که استطراقی است، به مال تعلق نگرفته، به چیزی تعلق گرفته که طریق الالمال است، مثل خیار. خیار عند تحقیق به این که تعلق نمیگیره، به حق و عقد تعلق میگیره، عقدم که مال نیست. خیار حق حل عقد است که به مال برسن، پس یه حق طریقی است، حق مالی نیست. چون خیار یه حق طریق الالمال است نه حق مالی، به ورثه نمیرسد، به کسی میرسد که مال مال اوست، به اون منشترته له، اون یا مشتریست یا بایه. حالا پسر این شخص بر فرض خیار بکنه چی گیرش میاد؟ خیار حقیست برای رسیدن به مال، اینش ورثه که به مال نمیرسن، پس چرا پس به اون نباید منتقل بشه، به کسی باید منتقل بشه که اشترط له. جواب این استدلال هم این است که خب درباره پدر چی میگی؟ پدر مگر این حق رو نداشت؟ پدر مگر این حق استطراقی رو نداشت؟ حق استطراقی معناش اینه که انسان با این حق به مال برسد، مال رو به صاحب مال بده، هر کی هست. مگر پدر از این مال سهمی داشت؟ تا حالا شما بگید به پسر نمیرسه برای اینکه پسر صاحب مال نیست، جهتو درباره پدر قبول کردی. این حق بالیست، باید به مال برسه، مال میرسه، مال مال هر کی هست. اگر خود پدر که اجنبیست این حق را داشت که معامله را فسخ کند، به این برسد، این را به دست مشتری یا بایه بدهد، پسرم همون کار میکند دیگر. اونجا زیرنویس نشده که این خیار حق استطراق الالمال الذی یتعلق به ذی الخیار، این که نیست که، امر مالیست، باید به مال تعلق گیره، اینجا به مال تعلق گیره. لذا در مسئله خیار زوجه زمینی رو فروختن، این زمین مغبون شدن، خیار غبن دارن، حق الخیار به ورثه میرسه. یکی از براس زن است، با اینکه از این زمین ارث نمیبره، معذره حق الخیار به او میرسه، سهمی از حق الخیار داره. لازم نیست که به خود ذی الخیار برسه، همین که طریق شد الی المال کافی است. بنابراین وجهی ندارد که الان منشترت اوله برگرده، مگر اینکه تو متن قرارداد، تو اون قوالنامه سندی که تنظیم کردن، ظاهرش یکی از اینها باشه. تنها چیزی که ما میتوانیم با قطع نظر از همه ادله بگیم، اصلاحات مسئله ارث است مشروطاً به اینکه منصرف نباشد. اگر منصرف نبود، اطلاقات دلیل ارث به قدری قوی باشد که این حق را هم جزء ما ترکه المیت احراز کند، و بگوییم اطلاقات دلیل ارث میگوید به اینکه وارث به جای مورث نشسته، چیزی اتفاق نیفتاد، کسی نمرد، قبلا این حق مال این خانواده بود، الان هم هست، چیزی اتفاق نیفتاده. اگر یه همچه اطلاقی برای دلیل ارث باشد، به طوری که کمبود اون طایفه ثانیه را، یعنی ما ترکه المیت و فول وارثه، او رو جبران بکند، به طوری که بگوید الان این ما ترکه میت هست، بر این به وارث میرسه، پس بنابراین چیزی نمیشود فتوا داد مگر که اون سند و اون قباله و اون قولنامه و اون بینامه را مطالعه کرد. والحمد لله رب العالمین.